شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه‌ای بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های امشب نیز برنامه‌ای سیمای زن خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی با رئیس جمهوری تاجیکستان، افتتاح مکتب بین المللی در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه و سفر رئیس سازمان آموزش حرفه‌ای ایران به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی با رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. ایمانگلی تسمگمبتوف دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در چارچوب سفر کاری به شهر دوشنبه با امال رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار اهداف پیش روی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و همچنین برخی موضوعات مهم دستور کاری منطقه‌ای و بین المللی را بررسی کردند. امال رحمان در ادامه بر اهمیت ایجاد همکاری در زمینه‌های سیاسی، گسترش فعالیت‌های بین‌المللی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، افزایش اثربخشی همکاری‌های نظامی، نظامی فنی و نظامی اقتصادی تأکید کرد. تأکید دیگر دو طرف بر اهمیت تقویت همکاری همه‌جانبه برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی به ویژه تروریسم، افراط‌گرایی، رادیکالیسم، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و سازمانیافته فرامیلی بود. دو طرف به اهمیت ایجاد ظرفیت سازمان پیمان امنیت دسته جمعی برای مبارزه مؤثر با خطرات و تهدیدات موجود امنیتی اشاره کردند. رسانه‌ها در انگلی اعلان کردند در پی افزایش سرمای هوا در این کشور، برخی 40,000 مشترک در 10 منطقه انگلی از جمله در بخش‌های از پایتخت قطع شده است.
رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردند در پی افزایش برودت هوا در این کشور، برق 40,000 مشترک در 10 منطقه انگلیس از جمله بخشی از پایتخت قطع شده است. دولت انگلیس برای جبران کمبود برق مورد نیاز این کشور به نیروگاه‌های با سوخت زغال سنگ که آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است روی آورده و آنها را وارد مدار کرده است. آذر ماه امسال نیز افشا شد دولت انگلیس مجوز بهره برداری مجدد از معدن زغال سنگ کامبریا با تولید سالانه 2.8 میلیون تن را صادر کرد، در حالی که آبان پارسال بوریس جانسون رهبر پیشین حزب حاکم انگلیس به عنوان میزبان نشست جهانی مقابله با تغییرات آب و هوایی و در جمع نمایندگان 197 کشور جهان در گلاسکو با افتخار از کنار گذاشتن استفاده از زغال سنگ در کشورش خبر داده بود.
اگر ما درباره مقابله با تغییرات آب و هوایی امروز جدی نباشیم، فردا خیلی دیر است.
علاوه بر انگلیس، در برخی دیگر از کشورهای اروپایی در پی جنگ اوکراین و افزایش قیمت سوخت با تحریم‌های روسیه، استفاده از زغال سنگ رونق گرفته و در شماری از کشورهای اروپایی نسبت به پیش از تحریم روسیه 30% افزایش داشته است. بنابر اعلام نهادهای ناظر بین‌المللی و فعالان محیط زیست، زغال سنگ سهم 40% در آلایندگی محیط زیست و تولید گاز دی اکسید کربن و گرمایش کره زمین و تغییرات آب و هوایی دارد که به همه مردم جهان خسارت وارد می‌کند.
مردم هنوز منتظرن ببینن این وعده‌هایی که دولت‌ها در نشست آب و هوایی دادن عملی میشه یا نه. دولت انگلیس هم دروغگویی‌هاشو در این باره داره ادامه میده. از جمله ادعای کم کردن 42% گاز کربن در مقایسه با دهه 1990 میلادی.
دولت‌های اروپایی از جمله دولت انگلیس در حالی پس از 3 دهه به استفاده از زغال سنگ روی آوردن که بنا به گفته نهادهای مدنی حامی محیط زیست در انگلیس، دولت این کشور نه تنها به وعده‌اش درباره کنار گذاشتن زغال سنگ عمل نکرده، بلکه وعده پرداخت کمک 300 میلیون پوندی برای اجرای تعهدات زیست محیطیش رو زیر پا گذاشته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با حضور رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مکتب غیر دولتی مکتب بین المللی در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه افتتاح شد. این مرکز آموزشی در چارچوب آمادگی برای بزرگداشت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان ساخته شده و شامل 5 طبقه است. این بنا مجهز با کلیه امکانات پیشرفته بر اساس شاخص‌های جهانی بوده و شامل 28 صنف درس فیزیک، شیمی، بیولوژی، فناوری اطلاعات، 6 اتاق مطالعه، تالار فرهنگی 80 نفره، تالار غذاخوری 110 نفره، کتابخانه، تالار مطالعه، تالار ورزشی و زمینی ورزشی است. همچنین یک واحد پیشدبستانی با تمام شرایط لازم برای 60 نفر در کنار این مکتب ساخته شده است. بر اساس تحقیقات قضایی درباره بناهای تخریب شده در زلزله های ترکیه، تا کنون 247 پیمانکار ساختمانی در ترکیه بازداشت شدند.
بیش از یک ماه از بی سابقه ترین زلزله ویرانگر در تاریخ ترکیه می گذرد و همچنان بر تعداد جان باختگان که اکنون به بیش از 48 هزار تن رسیده افزوده می شود. شدت زلزله و گستردگی مناطق تأثیر پذیر که 11 استان جنوبی را در بر می‌گیرد شاید علت موجهی برای تلفات و خسارات باشد، اما بررسی‌های کارشناسی جان باختن ده‌ها هزار زلزله زده را معلول ساخت و سازهای غیر استاندارد می‌داند. اهالی شهر ویران شده آدیامان می‌گویند پیمانکاران ساختمانی در ساخت بیشتر بناهای این شهر تخلف کردند.
دولتimiz yakalananlara gereken cezayı veriyor.
شنیدیم تعدادی از پیمانکاران متخلف را دولت دستگیر کرده، اما اینها یکی دو نفر نیستند. بیشتر بناهای این شهر را پیمانکاران متخلف ساختند.
یعنی شهر بیتمیش durumda.
شهر ما کاملا نابود شده. معلومه که ساخت و سازها کاملا غیر استاندارد بوده. اینها به جان و مال مردم خیانت کردند.
برخی از پیمانکاران از همان ساعات اولیه وقوع زلزله با پی بردن به عمق سهل‌انگاری و تخلف خود و شرکایشان قصد فرار از کشور داشتند. دادستانی ترکیه تاکنون خواستار بازجویی و تحقیق از 997 پیمانکار، مالک و مدیر ساختمان‌های تخریب شده بر اثر زلزله ماه گذشته شده است. وزیر دادگستری ترکیه از دستگیری صدها پیمانکار ساختمان خبر داده است.
برای 247 متهم از جمله 93 پیمانکار، 123 ناظر ساختمان، 13 مالک و 18 نفر از دستاندرکاران ساختمان‌ها قرار بازداشت صادر شده و افراد مذکور برای ادامه روند تحقیقات و محاکمه به زندان انتقال یافتند.
تخریب بیش از 200,000 ساختمان چند طبقه در زلزله ششم فوریه به مرکزیت قهرمان ماراش ترکیه موجی از نگرانی را در زلزله‌های احتمالی دیگری به ویژه در استانبول، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر این کشور، دامن زده است. بر اساس اعلام انجمن مقاومت‌سازی در مقابل زلزله ترکیه، هم‌اکنون 706 میلیون ساختمان شهرهای این کشور در مقابل زلزله در وضعیت سست و خطرناکی قرار دارند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران به منظور شرکت در کمیسیون مشترک همکاری‌ها با تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. غلام حسین حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران، در رأس هیئت به منظور شرکت در کمیسیون مشترک همکاری‌های فنی با تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. وی در زمان ورود به فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه مورد استقبال معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان و نمایندگان سفارت ایران قرار گرفت. محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، با اعلام این مطلب گفت که حسین نیا در چارچوب این سفر همچنین با وزیر و سایر مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. در سیومین نشست عمومی نخستین جلسه 14 کنگرس ملی خلق، سی جین پین با اتفاق آرا به عنوان رئیس جمهور و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین انتخاب شد.
در 14 نشست کنگره ملی خلق چین، مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری چین در سال پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسات برخی مقامات عالی رتبه این کشور انتخاب و معرفی شدند. شی جین پینگ که در سومین نشست عمومی اولین جلسه 14 کنگره ملی خلق به اتفاق آرا به عنوان رئیس جمهور و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین انتخاب شد، سوگند یاد کرد که به قانون اساسی جمهوری خلق چین وفادار باشد.
من متعهد می شوم به قانون اساسی جمهوری خلق چین وفادار باشم، از اقتدار قانون اساسی محافظت کنم، به تعهدات قانونی خود عمل نمایم، به مردم وفادار و در انجام وظایف خود متعهد و صادق باشم.
پس از آن، ژئولوژی که در رشته فلسفه در دانشگاه پکن تحصیل نموده است، به عنوان رئیس مجلس ملی چین انتخاب و معرفی شد. در ادامه جلسه 14 کنگره خلق، هان جنگ که یک اقتصاددان ارشد است، به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی و انتخاب شد. در ادامه جلسه روز شنبه، رئیس جمهور چین لی چیانگ را به عنوان نخست وزیر به کنگره معرفی کرد که با رأی بالای اعضا به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شد.
من متعهد می شوم در انجام وظایف خود صادق باشم، نظارت مردم را بپذیرم و برای آن تلاش کنم.
سوگند به قانون اساسی بیانگر تعهد جدی مسئولان کشور به مردم است تا برای پیشرفت کشور همه تلاش خود را به کار گیرند.
من مطمئن هستم که سرزمین مادری ما در آینده آبادتر و قویتر خواهد شد.
همچنین در جلسه روز یکشنبه این اجلاس، معاونان نخست وزیر، اعضای شورای ایالتی و اعضای کابینه انتخاب و معرفی شدند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری میان تهران و مینسک، سفر رئیس جمهور بلاروس به تهران را نقطه عطف در توسعه رابط دو جانبه دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در این مراسم با اشاره به سابقه 30 ساله رابط ایران و بلاروس و شکلگیری توافقنامه نقشه جامع بین دو کشور گفت این نقشه راه حتما می تواند شرایط ارتباط بین دو کشور را در آینده مشخص کند، به ویژه با نگاه راهبردی که بین دو کشور وجود دارد. رئیسی با تاکید بر پیشرفت‌های ایران با وجود تحریم‌های دشمنان اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران با وجود تهدیدها و تحریم‌ها در این مدت توانسته است گام‌های بلند را جهت پیشرفت بردارد و از تحریم‌ها برای خودش فرصت ایجاد کرده است. ما آمادگی داریم تجربیاتمان را در این دوران با کشور دوست بلاروس به اشتراک بگذاریم. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هر دو کشور با یکجانبه‌گرایی مخالفند و متحدند. کشورهای مستقل می توانند روابط خوب با هم داشته باشند. این راه است که همه تحریم ها خونسا می شود و هم می تواند ظرفیت خوبی که بین دو کشورهایی که مستقل هستند با یکدیگر این ظرفیت ها تبادل شود و به ظرفیت های ملت ها و کشورها بیانجامد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس هم در مراسم امضای یادداشت تفاهم دو کشور با اشاره به اینکه از آخرین حضورش در تهران 17 سال می‌گذرد تاکید کرد هیچ تحریمی و هیچ فشاری نتوانسته است ملت ایران را از پیشرفت باز دارد و این یک واقعیت است که ایرانی مستقل و قوی با مسیر خودش ادامه می دهد. رئیس جمهوری بلاروس در خصوص نقش تحریم ها در پیشرفت کشورها نیز گفت تحریم دوره و زمان فرصت هاست و این فرصت را که برای دو کشور ایجاد شده نباید از دست داد. شنوندگان گرامی در ادامه چند خبر ورزشی را تقدیم حضورتان می کنیم. تیم جوانان دختران فوتبال ایران به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. مرحله مقدماتی قهرمانی فوتبال جوانان بانوان آسیا با برگزاری دیدار تیم ملی ایران و بنگلادش پیگیری شد. تیم جوانان بانوان ایران که در گروه H قرار دارد در آخرین بازی مرحله مقدماتی توانست تیم بنگلادش میزبان این گروه را با نتیجه 1-0 شکست دهد. نگین زنده در دقیقه 85 یگانه گل ایران را به ثمر رساند. در پایان این دور مسابقات تیم جوانان بانوان ایران با 2 برابر بنگلادش و ترکمنستان به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی فوتبال جوانان بانوان آسیا صعود کردند. تیم جوانان بانوان ایران ترکمنستان را نیز 7-1 شکست داد. فدراسیون فوتبال ایران امیر قلعه‌نوی را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب کرد. این دومین حضور امیر قلعه‌نوی در تیم ملی بعد از انتخاب وی برای جام ملت‌های آسیا 2007 پس از جام جهانی 2006 به شمار می‌آید و او برای دومین بار در این مسابقات بزرگ آسیایی با تیم ملی فوتبال ایران شرکت خواهد کرد. و دور 1/8 نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا سه‌شنبه 23 اسفند ادامه می‌یابد. در پایان دور گروهی 16 تیم برتر به دور 1/8 صعود کردند که در این دور تیم‌ها به صورت حذفی و رفت و برگشت و مسافه هم می‌روند. در این دور تیم‌های سرگروه دور گروهی در بازی برگشت میزبان خواهند بود. در دور 1/8 نهایی تیم‌های همگروه و تیم‌های یک کشور با هم روبرو نشدند. سفیران جدید 10 کشور مختلف استوارنامه‌های خود را به رئیس جمهوری تاجیکستان تقدیم کردند. سفیران جدید کشورهای آمریکا، ترکیه، قطر، مالدیو، ایرلند، پرتغالیا، قبرس، شیلی، اوگاندا و زلند نو در مراسمی که در کاخ ملت شهر دوشنبه برگزار شد، استوارنامه‌های خود را به رئیس جمهوری تاجیکستان تقدیم کردند. امال رحمان در این مراسم انتصاب آنها به چنین منصب پرمسئولیت را تبریک و ابراز اطمینان کرد که فعالیت مؤثر آنها عامل مؤثر در توسعه و تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های چندجانبه بین کشورها خواهد شد. وی در بخش از سخنان خود بر ادامه آمادگی تاجیکستان برای غنی‌سازی محتوای روابط با کشورهای فوق در زمینه‌های مختلف مورد علاقه طرف‌ها که ظرفیت‌های استفاده نشده زیادی دارد تأکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین برای حمایت از ابتکارات جهانی این کشور در زمینه حل مشکلات آب و هوا اظهار سپاس و بار دیگر به سفیران جدید کشورهای خارجی آرزوی موفقیت کرد و آمادگی خود را در جهت مساعدت همه‌جانبه در اجرای رسالت دیپلماتیک آنها ابراز داشت. کمبود بی‌سابقه خانه‌های خالی و افزایش تقاضا نرخ اجاره منزل را در شهرهای بزرگ استرالیا نسبت به پارسال نجومی کرده است.
کاهش تعداد املاک اجاره‌ای در استرالیا موجب شده اجاره کنندگان مسکن در سیدنی، ملبورن، بریزبین، پرت و آدلاید با کمبود بی سابقه خانه‌های خالی روبرو شوند.
پیدا کردن مسکن برای من بازنشسته که در این شرایط بیشتر حقوقم صرف اجاره خونه میشه واقعا نشدنیه.
اجاره به حدی بالاست که دو شیفت کار میکنم اما به سختی از پسش برمیام.
جهش نرخ اجاره بها که سالانه بین 14-17% در حال اوجگیریه حکایت از بازاری پر التهاب داره.
بازگشت تعداد زیادی دانشجو بعد از همه گیری کرونا از کشورهای دیگه به استرالیا زمینه ساز افزایش تقاضای اجاره مسکن و موجب اوجگیری نرخ اجاره خانه شده.
آشفته بازار اجاره بها با صفهای طولانی و پر ازدحام که این روزها پدیده نوظهور برگزاری مزایده اجاره مسکن رو برای نخستین بار در تاریخ استرالیا رقم زده.
افزایش رکورد سالانه اجاره بها و مسابقه پیشنهاد قیمت‌های نجومی از طرف مشتریان موجب شکل‌گیری مزایده برای به دست آوردن ملک اجاره‌ای شده. پدیده جدیدی که بر اساس اصول قضایی استرالیا کاملا غیر قانونیه.
بنا به اعلام کارشناسان سهم پرداخت اجاره از متوسط درآمد هر شهروند استرالیایی نسبت به پارسال 4.5% افزایش یافته. اسماعیل بوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنوندگان گرامی همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت ما دعوای جغرافیایی سیاسی نداریم و نظامی برای ما و اهالی تاجیکستان، آذربایجان و افغانستان از مفاخر فرهنگی مشترک به حساب می آید. محمد مهدی اسماعیلی در مراسم روز بزرگداشت مقام حکیم نظامی که در تالار وحدت برگزار شد گفت وجود حکیم نظامی برای جامعه فرهنگی ادبی و هنری ایران همانند گوهر تابناک در پیشانی تاریخ می درخشد. وزیر فرهنگ ایران پس از خواندن پیام رئیس جمهور بر روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی با بیان اینکه اولویت رئیس جمهور ایران به مسائل فرهنگی است گفت نگاه جمهوری اسلامی ایران نگاه تمدنی است و در این حوزه از تمدن بزرگ به نام ایران فرهنگی برخوردار هستیم که دارای مرزهای گسترده با شخصیت‌های فراوان تاثیرگذار است و با اشاره به اینکه مولوی در بلخ به دنیا آمد و در خونیه رشد کرد و همانجا فوت کرد اما همه اشعارش به فارسی گفته است ادامه داد مسلما مولوی متعلق به ایران فرهنگی بزرگ است و به یک منطقه سیاسی خاص تعلق ندارد. ما دعوای جغرافیایی سیاسی نداریم و نظامی برای ما و اهالی تاجیکستان، آذربایجان و افغانستان از مفاخر فرهنگی مشترک به حساب می آید و این موجب وحدت ما با این کشورهای حوزه تمدنی است. مرز ایران فرهنگی بزرگ از چین تا آسیای مرکزی و غرب آسیا با شخصیت‌های بزرگ فرهنگی است که این مسئله بزرگ و عظمت فرهنگی و تاریخی ایران را نشان می دهد. بزرگترین کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور ایران و عراق در بغداد برگزار شد.
همزمان با برگزاری پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق در بغداد، نخستین درمانگاه تخصصی چشم پزشکی ایرانی با حضور مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در شهر مقدس کاظمین افتتاح شد.
ما اگر حضور داشته باشیم هیچ کشوری نمیتونه با ما رقابت کنه. چون الان می‌بینی که از کشور ترکیه در همه اکثر شهرهای عراق آمدند و حضور دارن، مرکزن، پزشکان از کشورهای مختلف. ولی اون جایگاهی که پزشکی ایران داره و اون اعتمادی که مردم عراق به ما دارن، این میرسونه که ما هم حضور داشته باشیم. این حضور باعث میشه که ما بتوانیم خدمات بسیار خوبی رو ارائه بدیم.
هدف از راه اندازی این درمانگاه هم انتقال تجربیات پزشکی ایرانی به عراقی هاست و هم شیوه ای نوین برای ارزاوری به داخل کشور است. پیش از این نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران شعبه جدید به همین منظور در کربلا افتتاح کرده بود. اما کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق که صبح یک شنبه در بغداد کار خودش را آغاز کرده، چه رویدادی است که برای دو کشور مهم است؟
این نشست مهمترین بحث‌هایی که درش مطرح میشه، موضوعات مربوط به حمل و نقل، موضوعات مربوط به امور بانکی و سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور و همینطور همکاری در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های جوانان، ورزش و پروژه‌هایی که دو کشور میخوان به صورت مشترک با همدیگه اجرا بکنن در این نشست مورد بحث همکاران من قرار خواهد گرفت.
سازمان توسعه تجارت ایران که در این کمیسیون حضور دارد در خصوص رشد اقتصادی ایران و عراق در سال جاری این گونه توضیح می‌دهد:
روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در سال 1401 حدود 10 میلیارد دلار بوده که حدود 9.3 میلیارد دلار مربوط به صادرات کالا از جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق بوده که در مدت مشابه سال قبل حدود 14% رشد نشون میده.
از دیگر نکات مطرح شده در کمیسیون مشترک تلاش ایران و عراق برای ساخت شهرک‌های جدید اقتصادی در مناطق آزاد مرزی است.
تطوير مدن صناعيه مع
ساخت 3 شهرک صنعتی مشترک با ایران در استان‌های واسط، بصره و میسان جزء اولویت‌های ما در عراق قرار دارد.
افزون بر همکاری‌های حمل و نقل، انرژی، کشاورزی و سرمایه‌گذاری، حل مشکلات بانکی شرکت‌های ایرانی در عراق نیست از دیگر اهداف این کمیسیون است.
بعد از تکمیل نشست کمیته‌های فنی دو کشور ایران و عراق در بغداد، قرار است فردا این کمیته‌ها صورت جلسه مشترکی را تنظیم کنند و به امضای وزرای اقتصاد و دارایی دو کشور ایران و عراق برسد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
بانک جهانی برای اجرای طرح افزایش سهم انرژی آفتابی در ازبکستان دو به این کشور معادل 12 میلیون دلار وام اختصاص می‌دهد. این طرح ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را گسترش و برای اجرای برنامه‌های جهت‌گذار و اقتصاد سبز کمک می‌کند. طرح افزایش سهم انرژی آفتابی در ازبکستان دو با راه اندازی نیروگاه‌های آفتابی با ظرفیت کلی 440 مگاوات در دو منطقه ازبکستان تولید انرژی را افزایش می‌دهد. بانک جهانی ضمانت‌های بانکی را به شرکت شبکه‌های ملی برق ازبکستان برای اجرای تعهدات خرید برق تولید شده توسط نیروگاه‌ها به مبلغ کل 12 میلیون دلار 6 میلیون دلار برای هر نیروگاه اختصاص خواهد داد. ازبکستان سال 1991 عضو بانک جهانی شد. در آخرین نمونه از رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق معترضان در واقع اروپا، شهروندان معترض فرانسوی توسط پلیس این کشور لاتوکوب شدند.
هفتمین دور تظاهرات سراسری در اعتراض به سیاست‌های دولت فرانسه به ویژه تغییرات قانون بازنشستگی برپا شد. 32 نفر از معترضان در پاریس بازداشت شدند. سکوت مکرون رئیس جمهور در مقابل اکثریت جامعه حدود 67%. پس از 3 ماه برپایی جنبش اعتراضی افکار عمومی فرانسه را به شدت آزار می‌دهد.
امیدوار هستیم اما مبارزمون هنوز تموم نشده. مکرون با سکوتش ما را به سخره گرفته. ما هم به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهیم کرد.
پس از دست رد مکرون بر سینه اتحادیه‌های کاری و کارگری برای دیدار رو در رو، اعتصابات سراسری در فرانسه شدت یافته است. در این میان تجمع بیش از 5000 تن زباله در پاریس، این شهر را که به شهر نور شهرت دارد، به زباله‌دان تبدیل کرده.
این یک فاجعه است. بوی بد تمام شهر رو گرفته و تعداد موش‌ها افزایش یافته.
هشتمین دور تظاهرات و اعتصابات سراسری در فرانسه چهارشنبه پیش رو برگزار می شود. شهرداری پاریس اعلام کرده در صورت ادامه این روند احتمال داره از نیروهای ارتش برای جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر استفاده بشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و سفیر آلمان باید دیگر دیدار و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور را بررسی کردند. مهری بشیما و معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و میخائیل آوبیرهاف سفیر آلمان در این کشور دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار بر اهمیت کارگروه مشترک ترکمنستان و آلمان در زمینه همکاری های اقتصادی تاکید کردند. مقامات ارشد دو کشور در ادامه در مورد فرصت های توسعه رابط تجاری بین دو کشور ترکمنستان و آلمان تبادل نظر و به منظور گسترش همکاری ها در این راستا و همچنین تبادل تجربیات موضوعات برگزاری مجامع و نمایشگاه های تجاری مشترک را بررسی کردند. در جریان این مذاکرات بر مشارکت مؤثر ترکمنستان و آلمان در قالب دو جانبه و در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا و تعامل مؤثر در زمینه‌های آموزشی، علمی، بهداشتی و تبادلات فرهنگی و بشردوستانه تأکید شد. شنوندگان ارجمند در ادامه دعوت می‌کنم تفسیر را از همکارمان آقای خلیلی بشنوید.
دولت‌های کره جنوبی و ژاپن به عنوان دو متحد آسیایی آمریکا در تلاش هستند تا نقش بیشتری را در تشدید تحریم‌های غرب ضد روسیه به خاطر بحران اوکراین ایفا کنند. ژاپن در تازه‌ترین تحریم‌های خود بر ضد روسیه اعلام کرد بیش از 10 تن از مقامات و شخصیت‌های روسی را تحریم می‌کند. در این حال کره جنوبی که پیشتر تلاش داشت در تحریم‌های آمریکا ضد روسیه همانند ژاپن مشارکت نداشته باشد، اعلام کرد که در اعمال تحریم‌های غرب بر ضد روسیه مشارکت می‌کند. با توجه به اینکه تحریم‌های اعمالی غرب ضد روسیه در هیچ مرجع بین‌المللی تصویب نشده است و صرفاً آمریکا و کشورهای غربی آنها را اعمال می‌کنند، می‌توان گفت اعمال تحریم‌های ژاپن و کره جنوبی ضد مسکو از چند جنبه برای آمریکا مهم است. اول آنکه نشان دهد ائتلاف گسترده از متحدان غرب بر ضد روسیه در جبهه آمریکا قرار دارند و در اردوگاه آمریکا ضد روسیه فعالیت میکنند، و دوم آنکه هرچی بیشتر کارایی تحریم ها بر ضد روسیه را افزایش دهد. امین فرجاد کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید تلاش های آمریکا برای به شکست کشاندن روسیه از طریق اعمال تحریم ها در جنگ اوکراین تا کنون نتیجه بخش نبوده است و این ناکامی بزرگ برای غرب به خصوص آمریکا محسوب می شود. از این رو آمریکا می کوشد با ترغیب و وادار کردن متحدان خود به اعمال تحریم بر ضد روسیه و افزایش آن عرصه را برای مسکو تنگ تر کند، که تا کنون که بیش از یک سال از اعمال تحریم ها می گذرد روسیه ضعف از خود نشان نداده است. از دیدگاه تحلیلگران سیاسی ژاپن و کره جنوبی بر این تصور هستند که به هر میزان در زمین بازی آمریکا بر ضد روسیه در بحران اوکراین نقش آفرینی کنند، همان میزان می توانند نقش منطقه خود را در راستای سیاست های واشنگتن تقویت کنند. و همین دلیل کره جنوبی هم برای عقب نماندن از ژاپن وارد عرصه اعمال تحریم بر ضد روسیه شده و در صدد تشدیدی آن است. در این میان به نظر می رسد آن که از همه بیشتر متضرر می شود ژاپن و کره جنوبی هستند، که پایه اقتصادشان صادرات محور است و روسیه بازار بسیار بزرگ برای آنها بوده است. علاوه بر این روسیه و ژاپن اختلافات ارضی دارند و دامن زدن دولت توکیو به اختلافات با روسیه و بازی در زمین آمریکا ضد مسکو می تواند شرایط غیر قابل پیش بینی را برای ژاپن و روسیه ایجاد کند. علی خزایی کارشناس مسائل بین الملل در این باره میگوید دولت های ژاپن و کره جنوبی خیز بلندی را برای داشتن ارتش قوی برداشتند و تصور میکنند شرایط برای استفاده از ظرفیت ها و امکانات نظامی آمریکا میتواند به ایفای نقش ژاندارمی آنها در منطقه نیز کمک کند. این در حالی است که ژاپن بر اساس قانون اساسی نمیتواند ارتش داشته باشد، اما چون آمریکا از آن حمایت میکند حزب حاکمی لیبرال دموکراتی ژاپن با نادیده گرفتن قانون اساسی رویکردهای جدید نظامی اتخاذ میکند. در هر حال با توجه به اینکه ژاپن و کره جنوبی نیز دارای اختلافات ارضی و مرزی هستند، بدون تردید تقویت قدرت نظامی آنها ممکن است در آینده برای توکیو و سئول دردی سرساز شود. علاوه بر این بحران اوکراین دیر یا زود خاتمه پیدا میکند و آنچه میتواند موجب سردی روابط بلند مدت ژاپن و کره جنوبی به عنوان همسایگان دریایی روسیه با این کشور شود، سیاست‌های همراهی با آمریکا بر ضد مسکو است، زیرا این احتمال که روابط روسیه و آمریکا نیز بعد از بحران اوکراین به سمت عادی‌سازی حرکت کند دور از ذهن نیست. در این شرایط آنچه پایدار و همیشگی است همسایگی و روابط بر اساس منافع ملی و منطقه‌ای است که به نظر می‌رسد ژاپن و کره جنوبی در حال فدا کردن آن به نفع سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا هستند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. دیدار دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی با رئیس جمهوری تاجیکستان. افتتاح مکتب بین المللی در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. و سفر رئیس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ایران به تاجیکستان. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان با مراجعه به این سایت می توانید تمام خبرهای جهان، ایران و تاجیکستان را با دو خط سیریلی و فارسی مشاهده نمایید. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگانی گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از برنامه‌های راهی به سوی نور از این رادیو در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تفسیر ساده و روان آیات 7-12 از سوره شریفه تغابن همراه شما هستیم. دوستان ارجمند، در ابتدای برنامه به تلاوت آیات 7-8 از سوره شریفه تغابن گوش فرا می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
ترجمه آیات چنین است: کسانی که کافر شدند گمان کردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد، بگو آری، به پروردگارم سوگند که همه شما برانگیخته خواهید شد، سپس شما را به آنچه کرده اید خبر می‌دهند و این بر خداوند آسان است. پس به خدا و پیامبرش و نوری چون قرآن که فرو فرستادیم ایمان آورید و بدانید که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. دوستان عزیز، در برنامه قبل به انکار پیامبران از سوی کافران اشاره شد. این آیات درباره انکار قیامت می‌فرماید: آنان بر اساس پندار باطل خود گمان می‌کنند پس از مرگ قیامتی وجود ندارد، لذا خود را برای حضور در دادگاه قیامت و پاسخگویی به خاطر کارهایی که انجام دادند آماده نمی‌کنند. رسول خدا مأمور می شود که با تأکید تمام با آنها یادآوری کند که مطمئن باشید هم در قیامت حاضر می شوید، هم پرونده اعمالی را که در دنیا انجام داده اید در دادگاه قیامت در برابر شما گشوده شده و مبنای کیفر و پاداش شما قرار خواهد گرفت. ادامه آیات راه خروج از این پندارهای نادرست را ایمان به خدا و پیامبرش و قرآنی که از جانب خدا نازل شده می داند. می فرماید: خداوند بر اساس علم و قدرتش جهان را آفریده و بر آنچه مخلوقاتش انجام می دهند احاطه کامل دارد، لذا هیچ چیز از حیطه علم او بیرون نیست و او به همه کارهای شما آگاه است. سن عجمند، از این آیات می آموزیم: اول، منکران معاد بدون دلیل و برهان و تنها بر اساس حدس و گمان دچار پندار باطل شده و وقوع قیامت را انکار می کنند. دوم، دنیا سرای عمل است و آخرت سرای محاسبه. همه کارهای انسان در دنیا ثبت و ضبط می شود و در قیامت با توجه به کارنامه عملش به او پاداش یا کیفر داده می شود. سوم، زنده شدن مردگان در قیامت و آگاه شدن انسانها از کارهایی که در طول زندگی انجام دادند برای خدایی که آفریننده و پروردگار این جهان با عظمت است امری بسیار سهل و آسان است. و چهارم، کفر و شرکی که بر اساس عناد و لجاجت با حق باشد انسان را به سوی ظلمات می کشاند، اما آیات قرآن انسان را از ظلمات و تاریکی ها خارج کرده به سوی نور حق راهنمایی می کند. دوستان ارجمند، همکنون به تلاوت آیات نهم و دهم از سوره شریفه تقابن گوش فرا می دهیم.
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر.
ترجمه این آیات چنین است: یاد کن روزی که خداوند شما را برای روز جمع شدن در قیامت گرد می آورد. آن روز روز حسرت و پشیمانی است و هر کس به خداوند ایمان آورد و کار شایسته ای کند خداوند بدیهایش را می پوشاند و او را به بهشت هایی که از زیر درختان آنها نهرها جاری هست وارد می کند. در آنجا جاودانند. این است کامیابی بزرگ. و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنان اهل آتشند. در آنجا جاودانند و چه بد سرانجامی است. همراهان ارجمند، این آیات به یکی از ویژگی‌های روز قیامت اشاره می‌کند که نام این سوره نیز از آن گرفته شده و آن احساس حسرت و پشیمانی و زیانکاری انسان در روز قیامت است. انسان‌های خوب و نیکوکار حسرت می‌خورند که چرا بیشتر کار نیک انجام ندادند و انسان‌های بدکار از کارهای زشت و ناپسند خود پشیمانند که چرا چنین جرایمی را مرتکب شدند. قرآن در این آیات راه دریافت لطف و بخشش الهی را دوری از هر گونه کفر و شرک و نفاق دانسته و می فرماید کسانی که به پروردگار یگانه باور دارند و اهل کارهای نیک هستند، خداوند بدیهایشان را نادیده گرفت، آنها را می بخشد و آنها را به بهشت جاودان وارد می کند. اما کسانی که کفر آنها بر اساس تکذیب و انکار حق بوده است، یعنی حق را شناخته و فهمیدند، با این حال حاضر به پذیرش آن و اقرار و اقدام بر اساس آن نبودند، در آتش دوزخ گرفتارند و راهی برای رهایی آنها از عذاب نیست. دوستان ارجمند، از این آیات می‌آموزیم اول، پیش از آن که فرصت از دست برود و گرفتار حسرت و پشیمانی روز قیامت شویم، با انگیزه‌های درست کارهای نیک و پسندیده انجام دهیم تا در قیامت از برکات آن بهره‌مند شویم. دوم، در نزد خداوند کار نیک هم پاداش دارد و هم سبب بخشش کارهای بد انسان می شود. سوم، پیش از ورود به بهشت انسان باید از آلودگی ها و گناهان پاک شود. انسان ممکن است بر اثر لطف و بخشش خداوند و با گذراندن دوران مجازات در دوزخ از آلودگی گناهان پاک شود. و نهایتاً چهارم، همه انسان ها در پیان هستند که به سعادت و خوشبختی برسند، اما سعادت واقعی با انجام کارهای نیک و شایسته در دنیا و ورود به بهشت الهی حاصل می شود.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم. همراهان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون به تلاوت آیات 11 و 12 از سوره شریفه تغابن گوش می سپاریم.
ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهدی قلبه والله بكل شیء عليم و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
ترجمه این آیات چنین است: هیچ مصیبتی به کسی نمی‌رسد جز به اذن خدا، و هر کس به خداوند ایمان آورد او دلش را هدایت می‌کند و خداوند به همه چیز داناست. و خدا را اطاعت کنید و پیامبر را پیروی نمایید
پس اگر روی بگردانید بدانید که بر رسول ما جز پیام رسانی آشکار وظیفه دیگری نیست. در زندگی همه انسان ها خواسته یا ناخواسته مشکلات و مصیبت هایی بروز می کند که در عموم انسان ها موجب یأس و ناامیدی و جزع و فزع می شود. اما کسی که به خدا ایمان دارد می داند که هیچ امری در این عالم بدون اذن و علم و الهی رخ نمی دهد. لذا در هنگام مصیبت ها صبر پیشه کند و می داند خداوند از حال او آگاه است و صبر و شکیبایی او پاداش دارد. انسان مؤمن به خاطر بروز بلایا و مصیبت ها دست از اطاعت خدا و رسول بر نمی دارد، در حالی که برخی افراد این گونه نیستند. آنها در هنگام رفا و راحتی خدا را می پرستند و به هنگام سختی ها خدا را عامل بدبختی خود فرض کرده و نماز و روزه و دیگر فرازدینی را ترک می کنند. البته خدا و رسول هم نخواستند که مردم به اجبار از آنها اطاعت کنند، لذا وظیفه پیامبران ابلاغ پیام الهی است تا مردم حق را بفهمند و با اختیار و اراده خود عمل کنند. از این آیات می آموزیم: اول، آنچه قلب انسان را در برابر حوادث و بلایا محکم و مطمئن نگه می دارد ایمان به خداست. کسی که به خدا ایمان دارد می داند که خدا از حال او کاملا آگاه است. لذا در برابر مشکلات و مصیبت ها صبر و توکل و امید را از دست نمی دهد. دوم، مفاهیم بلندی چون صبر و توکل و رضا و تسلیم از اموری است که قلب مؤمن با آنها هدایت می شود و در برابر مصیبت ها مقاوم و استوار می ایستد و نمی شکند. و نهایتاً سوم، وظیفه پیامبران ابلاغ دعوت الهی است. آنها حق اجبار مردم را ندارند، چرا که انسان آزاد آفریده شده است. لذا هم می تواند اطاعت کند و هم می تواند از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کند. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی به سوی نور رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی به سوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. در آن وقت که شیخ ابو سعید ابوالخیر در نیشابور بود به حمام شد. درویشی او را خدمت می کرد و دست بر بازوی شیخ می نهاد و شوخ از پشت شیخ بر بازو جمع می کرد، چنان که رسم ایشان است، تا آن کس ببیند. در میان این خدمت درویش از شیخ سؤال کرد: ای شیخ، جوانمردی چیست؟ شیخ گفت: آن که شوخ مرد پیش روی او نیاری. حاضران انصاف بدادند که کسی در این معنی بهتر از این سخنی نگفته است.